صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درود بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس باشد. با درودی دوباره بر روان پاک جان باختگان، راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید شادتان درست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 31 ماه آگوست 2015 برابر با 9 مرداد ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه امروز ما دو مرتبه شروع شد بعد از اینکه از 21 تا 30 ماه اوت رادیو لورا برنامه ویژه داشت و دیجی ماراتون که برنامه گذاران رادیو نمیتونستن برنامه داشته باشن. امیدوارم که دوستان نازنین رو در کنار رادیو داشته باشیم و بتونیم از همین طریق با هم ارتباط برقرار کنیم. سگی نزیبتت ای مرد، واق واق مکن. تو نیز هم بشری، عرعر الاغ مکن. تویی نه گرگ و نه اکنون شب است، زوزه مکش. تویی نه گاو و نه در مغزار، ماغ مکن. کف اتاق من ای مرد بام همسایه است، طویله نیست لگد کوبت این اتاق مکن. نفورم از تو که مانی به قاریان قبور، نفورم از تو که مانی به قاریان قبور. مکن نفورترم قار قار زاغ مکن. به ناخن سخنت زخم کهنم مخراش، و باز تازه چنینم به سینه داغ مکن. من و تو آتش و آبیم پیش یک دیگر، به پیش من پس از این صحبت وفاق مکن. بریدم ز تو با من دیگر عیاق مشو، اگر که فکر کنی جز به افتراق مکن. به پشت کوه بمان نیز اگر که خورشیدی، وگر که ماه برون چهره از محاق مکن. سراغ خانه من ماندت به دفتر، لیک به من ز من بترس و دگر یاد از این سراغ مکن. مشام خوب دگر سرگین ز عطر گل رنجه است، طویل پرورشت داده میل باغ مکن. دریغ باشه که در کره خر خورد می ناب، دگر ز باده شعرم تو تر دماغ مکن. تو را پریدن و دزدیدن پنیر بس است، به خیره دعوی شاهینی ای کلاغ مکن. خیال خام خرامیدنی چو کپک مبر، تو زاغ زاده شدی فکر این سیاق مکن. رواق منظر چشم من آن یار است، تو تنگ جای مقیمان این رواق مکن. سروده که شنیدید به نام واق واق مکن، این غزل از اسماعیل خویی بود که در سایت اخبار روز آمده بود. با هم ترانه از سیمین قانع میشنویم.
گل گلدون من شکفته در پا، تو بیا تا دلم نکرده فردا. گل شب بودی که شب
چند لحظه دیگر گزینه از اهم اخبار برداتان خواهد رسید. آبروی چه کسانی در جمهوری اسلامی رعایت می شود؟ در سایت پیکنت آمده بود که بازداشت دلال خرید دکلی که سر از ناکجا آباد در آورد. یکی از واسطه های اصلی ماجرای خرید و ناپدید شدن دکل فرچونا بازداشت شد. از آنجا که دلال واسطه، دوز، قارتگر، اختلاس کننده، کلاهبردار حکومتی هر کدام دارای اعتبار و منزلتی هستند که نباید نامشان فاش شده و پیش زن و بچه‌هاشان خجالت بکشند، نام این واسطه میمشین اعلام شده است. روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی و فعال سیاسی نیست که از این ملاحظات لازم باشد. دکل گم شده 87 میلیون دلار تا اینجا برای ایران خرج برداشته است. فساد مالی در خرید دکل فرچونا معروف به دکل گم شده بازداشت شد. آقای میمشین مشاور مدیر عامل وقت شرکت تجهیزات دریایی بوده و محسنی اژه‌ای تا کنون در نشست‌های خبری خود مانند یک بلبل راستگو این خبر را تکذیب کرده بود. خبری که روز گذشته از سوی خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران فارس اعلام شد. اراضی ملی را آتش می‌زنند تا زمین خاری کنند. برخی از آتش‌هایی که به جان جنگل‌های غرب کشور افتاده و هر بار 100 هکتار از جنگل‌های بی‌نظیر بلوط را می‌بلعد و خاکستر می‌کند، توسط زمین‌خواران حکومتی رخ داده تا بعد از بایع شدن زمین‌ها مالک آنها شوند. بعد از آنکه مناطق وسیعی از جنگل‌های غرب کشور بر اثر آتش‌سوزی سوخت و از بین رفت، اکنون خبری به گوش میرسد که به شدت دردناکتر است و حکایت از عمدی بودن برخی از این آتش سوزی ها دارد. این را محمد علی پور مختار، نماینده بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی میگوید که ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس را عهده‌دار است و از زمان وقوع آتش سوزی ها در غرب کشور گزارش های فراوانی در باره عمدی بودن حوادث دریافت کرده است. او در این باره به خبرگزاری فارس گفت: متاسفانه این گونه گزارش‌ها بسیار زیاد است. برخی اخبار حکایت از آن دارد که اشخاصی تعمدن با آتش زدن جنگل‌ها به دنبال تغییر شرایط جنگل‌ها به زمین بایر هستند تا از این طریق بتوانند در این مناطق ساخت و ساز داشته باشند. ایران و اذیت و آزار جنسی دو خبرنگار زن خارجی. انتشار گزارشی از دو زن خبرنگار ایتالیایی که به تازگی به ایران سفر کرده بودند و مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفتند، بازتاب گسترده‌ای در این کشور داشته است. به گزارش سایت فرارو، چند روز پیش دو زن ایتالیایی که خبرنگار بودند و به عنوان گردشگر به ایران سفر کرده بودند، سفرنامه‌ای در رسانه‌های اجتماعی منتشر کردند که حاوی مطالبی بسیار تند از رفتار با زنان در ایران بود. این دو خبرنگار گردشگر با ادبیات بسیار تند از اتفاقاتی که شاهد بودند سخن گفتند. گزارش آنها بیانگر خشونت جنسی در ایران و رفتارهای ضد زن در حاکمیت جمهوری اسلامی است. این دو زن ایتالیایی ادعا کردند که در سفر به نقاط مختلف ایران با آزار و اذیت پیاپی جنسی روبرو شدند. در سفرنامه آنها هیچ نکته مثبتی درباره ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی یافت نمی‌شود و نوشتند در طول دو هفته که به ایران سفر کردند هرگز احساس امنیت نکردند. گزارش این دو گردشگر در بسیار از رسانه‌های ایتالیایی از جمله روزنامه پورتیراژ کویرا دلا سرا بازتاب داشته و مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. برخی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی نیز در واکنش‌های خود به این اتفاق از سفرنامه سیاه دو گردشگر ایتالیایی حمایت کردند. آنها حکومت اسلامی ایران را متهم به وحشیگری کردند و فحاشی‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی به حاکمیت ملایان صورت دادند. عکسی از مراسم خاکسپاری بانوی مهربان ایرانی در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که پیکر شعله رؤوفی، مؤسسه پناهگاه نگهداری از گربه‌های بی‌پناه، امروز در میان استقبال جمعی از مردم، دوستداران محیط زیست و فعالان حقوق حیوانات به خاک سپرده شد. این بانوی مهربان در حالی که تلاش داشت این حیوانات بی‌پناه را از آتش جهل داعشی‌های ایران نجات دهد، جان خود را از دست داد. روحش شاد و یادش گرامی باد. واکنش بسیج به پاک کردن شعار مرگ بر امریکا. گفته می شود این شعارها در هفته های گذشته بر روی دیوار لانه جاسوسی و دیگر نقاط تهران نوشته شده و به اصطلاح مرگ بر امریکای 2015 است. فردا نیوز گزارش کرد سازمان بسیج دانشجویی در واکنش به خبر منتشره مبنی بر پاک کردن شعار مرگ بر امریکا از روی دیوارهای لانه جاسوسی اطلاعی صادر کرد. در این اطلاعی آمده است صبح امروز خبری مبنی بر پاک کردن شعار مرگ بر امریکا از روی دیوارهای لانه جاسوسی در رسانه‌ها منتشر شده است. به نظر می‌رسد کسانی برای عادی سازی رابطه با امریکا شروع به فرافکنی کردند. بسیج دانشجویی جهت استحضار ملت شریف ایران اعلام می‌کند شعار مرگ بر امریکا برای همیشه زینت بخش دیوارهای این مکان خواهد ماند. ایران و مشکلات مالی. معلم 60 ساله خودکشی کرد. یک معلم بازنشسته آموزش پرورش شهرستان سنقر به علت پاره مشکلات مالی اقدام به خودکشی کرد. به گزارش بهار نیوز، منصور کیهانی که 60 سال داشت چند سال پیش از آموزش و پرورش بازنشسته شد و نزدیک به 10 سال نیز از همسر معلول خود پرستاری کرده بود. وی دارای 4 فرزند تحصیل کرده است. این معلم بازنشسته در پشت مجتمع اداری شهرستان سنقر اقدام به خودکشی کرده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیر شهابادی روز یک شنبه در این خصوص گفت بر اساس بررسی‌های تیم کارشناسی اعزامی از سوی معاونت سیاسی امنیتی استانداری به شهر سنقر و با انجام تحقیقاتی که به عمل آمد مشخص شد متوفا در اعتراض به برخی مطالبات در مورد پروانه ساخت مسکن و عوارض که با شهرداری سنقر داشته اقدام به خودسوزی در محوطه این مجتمع اداری کرده است. ایران و اسید پاشی به صورت یک اذانگوی مسجد. روزنامه فرهیختگان گزارش کرد پنجشنبه هفته گذشته محمد 64 ساله که در حال رفتن مسجد در خیابانی در سنندج بود ناگهان مورد حمله قرار گرفت و پس از آن به گفته خودش احساس کرد تمام صورتش در حال آتش گرفتن است و هیچ چیزی هم نمی‌بیند. فؤاد نجفی پسر محمد درباره حادثه گفت پدرم مؤذن است و برای گفتن اذان در حال رفتن به مسجد بود که این حادثه رخ داد. به گفته پسر قربانی سوختگی صورت پدر به اندازه وخیم است که باید به سرعت جراحی پلاستیک انجام شود. از سوی دیگر پزشکان از این به دست آوردن بینایی چشم چپ قربانی قطع امید کردند. فؤاد نجفی درباره پیگیری مسئولان گفت مسئولان پیگیری پرونده نیستند و طوری برخورد می‌کنند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود عکس تخریب سنگ قبر خواننده گرانقدر ایران بنان هم گذاشته شده بود و به گزارش سایت پارسینه سنگ قبر مرحوم بنان خواننده قدیمی در امامزاده طاهر کرج تخریب شده است. احتمال ازدحام در مراسم خاکسپاری هنرمند جوان. به گزارش سایت انتخاب علی طباطبایی بازیگر جوان سینما و تلویزیون ساعتی پیش به دلیل ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. وی متولد سال 1162 است و با حضور در مجموعه قلب یخی و بچه های نسبتاً بعد مورد توجه مخاطبان به ویژه جوانان و نوجوانان قرار گرفته بود. مراسم خاکسپاری هنرمند جوان فردا برگزار می شود. نبود استخر شنا و مرگ غم‌انگیز سه نوجوان. به گزارش ایران پرس نیوز، سه دختر پسر که برای فرار از گرمای هوا در یکی از روستاهای شهرستان شوش وارد رودخانه دز شده بودند، قربانی امواج شدند. به گزارش جام جم، از روز شنبه دو دختر و یک پسر که از گرمای هوا کلافه شده بودند، تصمیم گرفتند برای شنا وارد رودخانه دز شوند. مشغول شنا و آب بازی شده بودند که ناگهان گرفتار امواج آب شده و هرچه تلاش کردند نتوانستند خود را به خشکی برسانند و ناگهان به زیر آب کشیده شدند. ایران و اذیت و آزار همسر زندانی سیاسی در زندان. 21 سال زندان برای یک زوج. صدای گریه همسرم در اتاقهای بازجویی را می شنیدم. به گزارش خبرگزاری هرانا، آرش صادقی میگوید روزی را که مادرش در جریان هجوم ماموران به خانه مسکونیش برای بازداشت او دچار حمله قلبی شد و درگذشت، تا پیش از این بدترین روز زندگیش میدانسته، اما شنیدن صدای گریه همسرش در اتاقهای بازجویی بند دو الف سپاه در جریان بازجویی‌های همزمان روزها و لحظه‌های بدتری را برای او رقم زده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از روز، آرش صادقی و همسرش گلرخ ایرانی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به 21 سال زندان محکوم شدند. زهرا مینویی وکیل گلرخ ایرانی میگوید که حکم 6 سال زندان موکلش به او ابلاغ شده و او نسبت به این حکم اعتراض خواهد کرده. خانم مینویی توضیح بیش از این نمیدهد، اما آرش صادقی میگوید که همسرش به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. و آخرین خبر، تایید حکم سنگین برای یک فعال در بند کارگری. بنا به گزارش رسیده به کمپین فعالان در تبعید در اواخر مرداد ماه 94، خدابخشی معاون داستان تهران پس از ورود به زندان رجای شهر و سرکشی از زندانیان سیاسی این زندان، یک صفحه کپی از حکم بهنام ابراهیم زاده که در آن حکم نوشته بود از 9 سال و 6 ماه حبس بهنام ابراهیم زاده 7 سال و 10 ماه از آن حکم تایید شده است. علارغم اینکه در هفته‌های گذشته اخبار مبنی بر اینکه خدابخشی نمای دادستان تهران و دادجار ناظر بر زندان اوین به دلیل ارتشا از تمام امور قضایی تا اطلاع ثانوی تعلیق و برکنار شده است، با این وجود وی در زندان رجایی دیده می شود. این در حالی است که حکم باید توسط قاضی تجدید نظر به متهم ابلاغ شود و بهنام ابراهیم زاده هیچ گونه اطلاعی از روند دادگاه تجدید نظر و دادرسی نداشته است و حتی هیچ گونه اطلاعاتی در مورد قاضی پرونده خود نداشته است. پایان پخش اخبار از رادیو پارس. دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن ترانه جدید از فرامرز اصلانی با نام یار جلب می کنم. با هم می شنیدیم.
سفر کردم که یابم بلکه یارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را. از آن روزی که من بار سفر بستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم. فراموشم مکن من یار دیرینم، بیا خالی جای تو به بالینم، تو را در خوابهای خیش می‌بینم. در آغوشم بگیر از خود رهایم کن، گرفتار سکوتم من صدایم کن، میان روزهای پیش جایم کن. We'll be right back. سفر کردم که یابم بلکه یارم را، نجستم یارو گم کردم یارم را، نجستم یارو گم کردم یارم را. از آن روزی که من بار سفر بستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم. فراموشم مکن من یار دیرینم، بیا خالی جای تو به بالینم، تو را در خوابهای خیش میبینم، در آغوشم بگیر از خود رهایم کن، گرفتار سکوتم من صدایم کن، میان روزهای خیش جایم کن.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک برنامه جلب میکنم از دنیای زن که این برنامه از سازمان ایلام پخش میشه که توسط راشین سودمند اجرا شده. دنیای زن، برنامه شماره 80، شفای آسیب‌های اجتماعی. با هم گوش میکنیم به این برنامه.
میگم به همه شما بینندگان عزیز، خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های دنیای زن. راشین سودمند هستم، مجری این برنامه و در خدمت شما عزیزان. دوستان گرامی، طبق روال همیشگی برنامه‌های دنیای زن، برنامه موضوعات برنامه‌های ما حول و حوش مسائل اجتماعی و فرهنگی میچرخه و ما در برنامه قبل هم در مورد مسائل خانوادگی و زناشویی صحبت کردیم. موضوعات این سری رو ما اختصاص دادیم به آسیب‌های اجتماعی، یعنی مسائلی که در زندگی های ما، مخصوصا در زندگی شخصی افراد، آسیب‌های جدی وارد میکنه و دلیل اون هم مسائل اجتماعی هستش. پس از شما دعوت میکنم اگر مشتاق هستید در این سری از برنامه ها همراه ما باشید. اما ما امروز مخصوص میخوایم که یک گپ خودمونی با هم داشته باشیم، مخصوصا با شما آقایون عزیز، و میخوام که یک نگاه کلی داشته باشیم به مسائل و آسیب های اجتماعی. پس اگر مشتاق هستید همراه ما باشید. اینجا زمین است، هوا بودن تاوان سنگینی دارد. هیچ کوچه‌ای به نام هیچ زنی نیست و هیچ خیابانی. بن‌بست‌ها اما فقط زنها را می‌شناسد انگار. در سرزمین من سهم زنها از رودخانه‌ها تنها پل‌هایی است که پشت سر آدم‌ها خراب شدند. اینجا نام هیچ بیمارستانی مریم نیست. تخت‌های زایشگاه‌ها اما پر از مریم های درد کشیده است. من میان زنهایی بزرگ شدم که شوهر برایشان حکم براءت از گناه را دارد. نمیدانم چرا شعار از لیاقتم، صداقتم، نجابتم میدهی. روی حرفم دردم با شماست. اگر زنی را نمیخواهید دیگر، یا برایش قصد تهیه زاپاس را دارید، به اون مردانه بگو داستان از چه قرار است. آستانه درد او بلند است، یا می ماند یا می رود، هر دو درد دارد. اینجا زمین است، هوا بودن تاوان سنگینی دارد. عزیزان، این شعر از بانوی غزل سیمین بهبهانی هست. من اشعار ایشون رو خیلی دوست دارم، نه تنها به دلیل اینکه خیلی قشنگ و خیلی سلیس میگن، اما به این دلیل که دردی که در اون گفته میشه، بازگو میشه، درد واقعی جامعه ما هست و ما میتونیم این درد رو در جامعه خودمون ببینیم. همونطور که اشاره کردم من این شعر رو دوست دارم، اما نمیدونم شما عزیز، مخصوصا شما آقایی که دارین برنامه رو میبینی، آیا فکر میکنی که این اشعار، آیا فکر میکنی که این گفتار برای شما یکم بوی فمینیستی داره و یا ما خیلی دیگه داریم روی مسائل زنها تاکید میکنیم؟ امروز میخوایم با شما یه گپ خودمونی داشته باشیم، مخصوصا شما آقایون عزیزی که برنامه های ما رو میبینین و ما برای شما احترام زیادی قائل هستیم و ما امروز میخوایم که به چند تا از سوالات شما در این زمینه جواب بدیم. اول اینکه آیا برنامه های ما به قول معروف یک بوی فمینیستی داره؟ آیا برنامه های ما در برنامه هامون قصد داریم که بگیم زنها بالاتر از مردها هستن؟ به یک برنامه نگاه کنید و بعد دوباره با شما خواهیم.
فکر کنم عادت کردیم که بی خودی از حقوق خانوما دفاع کنیم،
الکی شلوغش کردیم.
هی میگن زنها مورد ظلم قرار گرفتن.
کی میگه؟
اونا هم مثل ما زندگی میکردن،
تازه یکم بهتر.
مجبور نیستن مثل ما واسه یه لقمه نون از صبح تا شب جون بکنن.
استرس زن و بچه رو ندارن.
همه دارن میرن رو به فمینیست شدن.
کلی برنامه تلویزیونی برای خانوما داریم،
دریغ از یکی برای آقایون. دنیای زن
از اسمش معلومه.
من که نگاه نمی کنم.
آخر به چه درد من میخوام؟
به نظر من زنها هیچ مشکلی هم ندارن.
الکی شلوغش کردی
دیگه، زیادی بزرگش کردی.
عزیزان بیننده، اتفاقا من خودم هم میپذیرم که ممکن این سوال در ذهن شما، این سوالات در ذهن شما عزیزان پیش بیاد، اما قبل از اینکه بیشتر بخوام در این مورد توضیح بدم، میخوام یک آیه از کلام خدا برای شما بخونم از کتاب غلاطیان باب 3 آیه 28 که اینطوری میگه: دیگر نه یهودی معنی دارد، نه یونانی، نه غلام، نه آزاد، نه مرد، نه زن، زیرا همگی در مسیح عیسی یکی هستید. همگی در مسیح عیسی یکی هستید. در آن زمان تبعیض جنسیتی قرار داشت، تبعیض طبقاتی قرار داشت، یهودی، یونانی، غلام، آزاد، زن و مرد. اما پولس در این رساله داره تاکید میکنه که در مسیح عیسی همه یکی هستن و این تاکیدی هست که ما در برنامه‌های خودمون همیشه گفتیم و اتفاقا ما آقایون عزیزی داشتیم که در برنامه‌های ما تعلیم دادن و یکی از تعالیم ما هم در این زمینه بود که نه تنها زنان هویت خودشونو گم کردن، بلکه مردان هم به یک نحوی هویت خودشونو به دلایل اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مذهبی گم کردن و هدف این هست که زن و مرد بتونن خودشونو بشناسن و برای زندگی و رشد سالمتر قدم بردارن. از من میخوام یک خیلی کوچیک در مورد دیدگاه فمینیستی توضیح بدم. دیدگاه فمینیستی آغازش در سال 1792 در انگلستان آغاز شد و به این دلیل که در اون زمان هم تبعیضات جنسیتی بین زن و مرد خیلی زیاد بود و خانومی به اسم مری ولستون کرافت کسی بود که با تنظیم کردن به یک بیانیه 300 صفحه‌ای میخواست اعتراضی بکنه. اعتراضش چی بود؟ اعتراضش این بود که میخواست حق رأی دادن رو برای زنان آزاد بگذاره. پس دیدگاه فمینیستی اینطوری به وجود اومد، چون که تبعیضات و بعد در کشورهای اروپایی هم در سالهای بعد این رواج پیدا کرد تا بتونه این تبعیضات به قول معروف کنار بره و الان ما میبینیم که در غرب برابری آزادی زن و مرد اینو در کشورهای غربی میبینیم میبینیم. اما دیدگاه فمینیستی به مرور زمان دیدگاه بخ که از دیدگاهشون به افراد رفت و یک سری از اون مسائل ها خیلی از افراد قبول ندارن و ما هم بر خلاف اون قبول داریم. خیلی از این دیدگاه ها میگن که زنها بر بدنشون حق دارن، میتونن بچه های خودشون رو سقط جنین انجام بدن، که ما کاملا مخالف این هستیم. پس دیدگاه فمینیستی در وهله اول دیدگاهی نبود که بخواد چون تفریط هایی رو داشته باشه، اما به مرور گروه هایی به وجود اومدن که این تفریط ها رو، افراط ها و تفریط ها رو ایجاد کردن. پس هدف ما این هست که بگیم در برنامه های ما میخوایم که اینو تاکید کنیم که در مسیح ارزش انسان ها با هم برابر هست، نه مردان بر زنان ارزش دارن بالاتر هستن و نه زنان بر مردان، و هیچ طبقه هیچ نژادی نیست که بر یکی دیگه به قول معروف برتری داشته باشه. همه ما در مسیح یکی هستیم. اما چرا ما در برنامه دنیای زن بیشتر بر مسائل زنان تاکید میکنیم و میخوایم که در مورد اونها بررسی کنیم؟ به یک قسمت مصاحبه کوچیک توجه کنید و بعد دوباره با شما خواهیم بود.
همیشه دوست داشتم قاضی باشم، اما نذاشتم.
همیشه دوست داشتم مشاور املاک داشته باشم،
اما نذاشتم.
همیشه دوست داشتم یه خلبان باشم،
اما نذاشتم.
آخه چرا نمیتونم برم داخل ورزشگاه ها؟
میتونستم تو مسابقات شنا قهرمان بشم، اما نذاشتم.
چرا این همه ممنوعیت؟
چرا نیمی از جامعه باید از داشتن حقوق انسانی و اولیه محروم باشه؟
چرا نباید در جامعه حضور داشته باشم؟ چرا بلاهای طبیعی رو گردن من میندازی؟ چرا منو عامل فتنه میدونی؟ چرا فکر میکنی وظیفه من فقط خونه‌داری و شوهرداریه؟
همش خبر بد.
احراج از محیط کار، قرض‌های ناموسی، اذیت، آزار،
تجاوز، افسردگی، خودکشی، خودسوزی.
خسته شدم از این همه بی‌اهمیتی.
خسته شدم.
باران اسید بر صورتم می‌ریزی.
به کدام این گناه؟ چرا باید به خاطر جنسیتم همیشه در خطر باشم؟
خسته شدم از این همه بی‌اهمیتی.
دوستان، در کشور ما شما چند تا بیمارستان رو میشناسین که به اسم یک زن نامیده شده؟ شما چند تا خیابون رو میشناسین که اسم زن برای اون حک شده باشه؟ ما مردانی داریم که برای دفاع از وطن خودشون شهید شدن، اما ما زنهایی هم داریم که برای دفاع از وطن خودشون شهید شدن. ما زنان بسیاری داریم که پا به پای مردان ما درس خوندن و به درجات بالا رسیدن و تونستن برای کشور خودشون، وطن خودشون خدمات بزرگی انجام بدن. آیا تا به حال نام اونها رو برای بیمارستان‌ها و جاهای دیگه دیدین؟ مسئله این نیست که ما بخوایم بگیم که چرا نام زنها برای خیابان‌ها و یا بیمارستان‌ها و یا مکان‌های دیگر نیست. مسئله این هست که می‌خوایم که ببینیم که آیا زنها در ایران هم دیده میشن؟ مخصوصاً می‌خوایم به این سوال پاسخ بدیم که چرا ما خیلی تاکید داریم برای مسائل اجتماعی زنها؟ شما چند تا زن رو می‌شناسین الان که طلاق گرفتن، در فقر زندگی می‌کنن؟ چند تا زن میشناسین که شوهرانشون معتاد هستن و جامعه اونها رو نمیپذیره؟ شما چه زنانی را میشناسید که برای اینکه بخوان خرجی خودشون، فرزندانشون رو به قول معروف تامین کنن، باید تن به تن فروشی بدن، چون جامعه برای اونها هیچ ارزش قائل نیست و به اونها کار نمیده؟ شما آیا زنانی را میشناسین که برای گرفتن کار به جاهای مختلف مراجعه کردن و کسانی که صاحبان کار بودن از اونها تقاضای روابط جنسی کردند و این زنها برای اینکه بتونن شکم خودشون و فرزندان خودشون رو سیر کنن مجبور شدن که تن فروشی و روسپیگری بدن. عزیزان درد جامعه، درد زنها در جامعه ما خیلی زیاد هست. همونجور که اشاره کردم در جامعه ما در حال حاضر خانوم ها خیلی نمیتونن در جامعه حضور داشته باشن، به خصوص بخوان شغلی برای خودشون ایجاد کنن و وارد بازار کار بشن. بسیار بسیاری از زنان به ما تلفن کردن و گفتن که ما باید به ازدواج موقت فلان آقا در میمدیم و نمیتونیم کار کنیم، و وقتی که بهشون میگیم که چرا در این وضعیت موندین، میگن به ما کار نمیدن، یا چون تو زیبا نیستی، یا چون تو خیلی دیگه سنت پایین نیست، و یا چون که به درد به قول معروف کار ما نمیخوری، چون که اندام زیبایی نداری. ما میبینیم که حق طلاق در ایران آقایان خیلی راحت میتونن طلاق بگیرن، ولی این حق و زنها ندارن، و بسیار بسیار حقهای دیگه هستش که در ایران میبینیم که واقعا زنها پایین هستن. حق دیه هستش، دیه زنها خیلی پایین تر از دیه مردها هست. از آن دلیل این که ما میخوایم واقعا به مسائل مربوط به زنان بپردازیم در این برنامه ها، چون که این مسائل، این حس کمتر بودن زن باعث شده که زنها هویت خودشون رو پیدا نکنن، باعث شده که اعتماد به نفسشون کم بشه، باعث شده که نتونن استعدادهای خودشون، توانای خودشون رو پیدا کنن. برنامه ما هم به این دلیل به زنها هم اختصاص داده شده، چون من شخصا خیلی قلب دارم برای مشکلات زنها و میخوام به اونها کمک کنم، و به این نتیجه رسیدم که نه تنها زنها بلکه مردها، همه ما باید دست به دست هم بدیم تا بتونیم یک جامعه سالم و یک جامعه خوبی رو داشته باشیم. اما میخوام در اینجا ببینیم که کلام خدا در این به قول معروف موضوع چی میگه و کلام خدا نگاهش چی هست به اقشار مختلف که دچار تبعیض هستن و دچار تبعیض قرار گرفتن. عیسی مسیح خدای زنده به این جهان اومد تا اون رابطه گسسته شده بین خدا و انسانو چیکار کنه؟ دوباره برقرار کنه. وقتی که گناه وارد جهان شد، گناه خیلی مسائل رو تحت تاثیر قرار داد. یکی از مسائلی که گناه تحت تاثیر قرار داد این بودش که از لحاظ اجتماعی اخلاقیات رو تحت تاثیر قرار داد، و یکی از عواقب گناه این بود که یک جنسی بر جنس دیگر برتری پیدا کرد، نژادها بر نژادهای دیگه برتری پیدا کردن. ولی عیسی مسیح بر روی زمین اومد تا این تبعیضات رو از میان برداره. و عیسی مسیح وقتی که ما در اناجیل میبینیم، در جامعه اون زمان هم شاید مثل جامعه ما تبعیضات خیلی زیاد بود بین زنها، بین مردها، بین اقوام و بین قوم ها. ولی وقتی که تو زندگی عیسی مسیح میبینیم انگار عیسی اومد و میخواد دستشو دراز کنه و این تبعیضات رو از بین ببره. در اون زمان معلمان، رابیان، استادان آن زمان به هیچ عنوان زنی رو شاگرد خودشون قرار نمیدادن، و حتی وقتی که در شاید بیرون هم در تعلیم میدادن، به هیچ عنوان اصلا اسمی از زن به میان نمیومد و این افراد حتی با زنها صحبت نمی کردن. اما در کلام خدا، در انجیل مقدس، وقتی که می بینیم عیسی مسیح با همه اقشار ارتباط برقرار می کرد، با مردان، با زنان، با بچه ها، با مفلوجان، با مریضان. اون زمان مفلوجان و مریضان به خصوص جذامیان هم مطرود جامعه بودن، اما عیسی مسیح همه اونها رو مورد محبت قرار می داد. ما در انجیل یوحنا میخونیم خدا زنی رو ملاقات کرد به اسم زن سامری. سامریان در آن زمان مطرود جامعه بودند، ولی عیسی این زن رو ملاقات کرد. در انجیل یوحنا باب 4 میخونیم که عیسی بر سر یک چاهی رفت، و معمولا اون موقع زنها صبح زود باید بر روی سر چاه میرفتن، چون خیلی وسط ظهر خیلی گرم بود و همه زنها با هم دیگه می اومدن و یه مشارکتی هم داشتن. ولی میبینیم این زن در ظل گرما اومده و داره آب میکشه. این زن به قول معروف میخواست که از اینکه پشت سر زنهای دیگه حرف بزنن خودداری کنه. چرا؟ چون اون زن در کلام خدا ننوشته، ولی شاید یک دوستی بوده و اتفاقا در یک جا عیسی وقتی که ازش میپرسه برو شوهر تو بیار، میگه من شوهر ندارم، و اون کسی که و عیسی بهش میگه اون کسی که تو داری باهاش زندگی میکنی شوهر تو نیست. پس این که اون زن خیلی خوشنام نبوده، اما عیسی میره و با اون حرف میزنه و بهش میگه من امروز اومدم تا به تو آب حیات بدم. من میدونم تو زندگی تو خشکسالیه، من میدونم تو زندگی تو گناه هست، من میدونم تو زندگی ترد شده هستی، ولی من میخوام به تو آب حیات بدم. و در جای دیگه میبینیم عیسی به ملاقات مردی میره که مفلوج هست. در انجیل یوحنا باب 5 آیات 1-18 میبینیم که میخونیم که اینطوری میگه: چندی بعد عیسی برای یکی از عیاد یهود به اورشلیم رفت. در اورشلیم در کنار دروازه گوسفند حوضی است که در زبان عبرانیان آن را بیت هفستان میگویند و 5 ایوان دارد، و در کنار این حوض به قول معروف کران، کولان، شلان و تمام مریضان بودند که به این عقیده بودند که سال یک بار این آب تکون میخوره و میگفتند که فرشته این آب را تکون میده و هر کی که اولین نفر میپرید شفا پیدا میکرد. یک مردی بود که اونجا مفلوج بود و 38 سال زمینگیر بود و هیچ وقتم نمیتونست موفق بشه که خودشو در اون آب بندازه، در اون حوض بندازه، ولی عیسی میره نزدش و میگه که تو اینجا چی کار میکنی؟ و این مرد میگه که من سالهاست که اینجا هستم و هیچ وقت توانایی ندارم که بپرم، دیگران از زودتر از من میرن. ولی عیسی میگه میخوای سلامت خودتو بازیابی؟ و اون مرد تعجب میکنه که عیسی چنون حرفو میزنه و عیسی دستشو دراز میکنه و اون مردو شفا میده. پس اینه که در زندگی عیسی مسیح هیچ برتری و هیچ به قول تبعیضی نبوده و عیسی زنها و مردان و همه اقشار جامعه براش مهم بودن، مخصوصا عیسی آمد در بین اقشار مطرود جامعه. پس عزیزان، ما میخوایم بگیم که همه شما برای ما عزیز هستید، ما همه شما رو دوست داریم، مردان عزیز، زنان عزیز. هدف این هست که همه ما دست به دست هم هویت خودمون، ارزش خودمون رو در مسیح بشناسیم و بتونیم یک جامعه داشته باشیم سالم، یک جامعه داشته باشیم تا بتونیم از لحاظ اخلاقی، تا بتونیم از هر لحاظ در اون در سلامت کامل زندگی کنیم. آقایان عزیز، ما شما رو دوست داریم و خدا شما رو دوست داره و همه ما دست به دست هم میخوان برای یک جامعه خوب قدم برداریم و بکوشیم.
منو ببخش،
خیلی جاها مورد ظلم قرار گرفتی.
منو ببخش، خیلی وقتا دیده نشدی.
منو ببخش،
منو ببخش، منو ببخش.
خیلی جا از خود گذشتگی کردی،
سکوت کردی.
منو ببخش. نگاه خدا به تو با نگاه من به تو خیلی فرق داشت. خدا من و تو رو برابر آفرید.
این خواست خداست،
این خواست خداست.
برابری زن و مرد.
دوست عزیز، امروز من و تو انسان‌های واقعی هستیم در این دنیای واقعی که زندگی می‌کنیم، در این دنیای واقعی که برای ما ساختن. در سالها پیش وقتی که زمین و خدا آفرید، زمین امنی برای من و تو ساخته شد، اما همونطور که اشاره کردم گناه اومد، شریر اومد و این امنیت رو از من و تو دزدید. امروز خدا میخواد این امنیت رو هم به من و هم به تو بازگردونه، هم به تو خواهر عزیز و هم به تو برادر عزیز. امروز اگر من و تو گم شده هستی، میتونیم در خدا، امروز خدا ما رو پیدا میکنه، هویت ما در خدا پیدا میشه. عزیز بیننده، الان میخوام که با هم دعا کنیم و میخوام که شما هم با ما هم دعا بشی. برادر عزیز، من از تو برادر عزیز مخصوص میخوام که بیای و با ما هم دعا بشی. بیا و با ما دعا کن برای خواهران عزیزی که امنیتشون دزدیده شده، برای خواهران عزیزی که هیچ جای امنی ندارن پای خودشون رو بگذارن، برای خواهران عزیزی که امروز باید تن فروشی کنن تا بتونن خرج خودشون و خانواده‌شون رو تامین کنن. امروز من و تو میتونیم این تغییر رو ایجاد کنیم. امروز من و تو میتونیم برای احیا سرزمین خودمون بکوشیم و خدا به ما کمک میکنه و دست خدا با ما هست. پس بیا با هم دعا کنیم. خدای زنده تو شکر میکنیم که امروز تو خدای هستی که میتونیم به تو اعتماد کنیم، امروز تو خدای هستی که میتونیم به حضورت بیایم. عیسی مسیح تو شکر میکنیم که تو اومدی بر روی زمین تا تمام تبعیضات نژادی، تبعیضات جنسیتی رو برداری. امروز زن و مرد برای تو ارزششون برابر هستن، امروز زن و مرد در تو ارزش دارن و تو میخوای که این ارزش رو به مردم سرزمین من برگردونی، میخوای امروز این ارزش رو به زنان سرزمین من برگردونی، میخوای امروز این ارزش رو به مردان سرزمین من برگردونی. و امروز دعا میکنه مخصوصا برای آقایونی که میخوان به خانوم ها، به خواهران خودشون، به زنان سرزمین خودشون کمک کنن تا اونها هم بتونن این امنیت رو داشته باشن. خداوند دعا میکنیم برای امروز خواهران عزیزی که در سختی به سر میبرن، خواهران عزیزی که در فقر به سر میبرن، خواهران عزیزی که تن به ازدواج های موقت دادن فقط برای اینکه بتونن خرج خود و خانوادهشون رو در بیارن. امروز دعا میکنیم که تو در زندگی اونها کار کن. در این لحظه میخوام برای کسانی دعا کنم که میخوان قلبشون رو به تو بدن، برای آقایونی که میخوان تو رو به عنوان خداوند خودشون قبول کنن، برای خانم هایی که میخوان تو رو به عنوان خداوند خودشون قبول کنن و دعا میکنم که خداوند رو بتونن تو رو بشناسن و در تو زندگی کنن. تو شکر میکنیم که تو خدای زنده ما هستی، در نام عیسی مسیح، آمین. عزیزان مطمئنم که خدا صدای دعای ما رو شنیده و نه تنها الان
سنه نزنین صحبت‌های راشین سودمند رو شنیدیم. شنونده عزیز تلفن زدن و گفتن که خوب در اسلام هم همین صحبت‌ها رو کردن و گفتن که زن و مرد برابر هستن، حقوقشون باید رعایت بشه، ولی خب رعایت نکردن. بله البته ما اینجا منظورمون صحبت تبلیغ مذهبی نیست، مسئله اینه که کسانی که فکر میکنن مذهبی هستن و اعتقاد دارن باید اینو هم در نظر بگیرن که همچین چیزی نبوده که تبعیض قائل بشن بین زن و مرد و اینو ایجاد کردن. حالا یا به اعتقادهای مختلف هستش که جامعه سرمایه داره این کار کرده باعث شده. به هر حال در کشور ایران خشونت قانونیه، باید در قانون شرایطی وجود داشته باشه، قانون اساسی رو بعد تغییراتی درش ایجاد بکنن که آخونده اومدن گذاشتن. باید برای کسانی که حقوق دیگران رو میخوان پایمال کنند یا یک حقوق هموطن و هم نوع زن هر کی باشه بدونه که بعد مجازات بشه و مجازات بشه و در درجه اول باید فرهنگ سازی بشه، آموزش داده بشه از کودکی، از دبستان، از کودکستان، دبستان، مدرسه و در رسانه‌های عمومی نشون بده. وقتی که در رژیمی آخوند میاد اونجا صحبت میکنه برای حجاب بعد خون ریخته که اینا تبلیغ قتل و جنایت میکنن، یعنی خب فرهنگشون دارن اشاره میدن. به هر حال این سیستمی که یک فرهنگی رو میسازه و وقتی که رژیم مترقی نباشه همین مسائل هست. حالا هر کی میخواد باشه، به هر حال حالا از حضرت عیسی بگن یا محمد بگن یا غیره، به هر حال مسئله اینه که در جامعه کنونی که ما زندگی میکنیم قانون باید حکمفرما باشه و قانونم سیاست مداری که تعیین میکنند باید با نظر مردم باشه و حقوقدانان مترقی این قانون رو ایجاد بکنن که مردم رعایت بکنن. دوستان نازنین با سپاس از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید، تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود شادکام و سرفراز باشید. با ترانه برنامه رو به پایان میرسونیم. ترانه از گیسو شاکری، نه مسکه شبا گفتم، از سیمین. این ترانه رو با هم میشنویم.
Thank you. که